جدیدترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه به خاطر عدم تحویل موشک‌های S-300 به ایران 800 میلیون دلار غرامت می‌پردازد. کره جنوبی معاملات با یک بانک ایرانی را به حالت تعلیق در می‌آورد. و سقوط یک هلیکوپتر نظامی در تاجیکستان دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. ساعت 14 در ایران، 12:30 دقیقه به وقت پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم و در این بخش خبری با شما خواهم بود. اما نخست چند خبر کوتاه. به گزارش خبرگزاری ها، روسیه قصد دارد به خاطر عدم تحویل موشک های S-300 به ایران حدود 800 میلیون دلار غرامت بپردازد. این خبر از قول سرگئی چمزوف، مدیر مجتمع دولتی فناوری روسیه اعلام شده است. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، اخیراً دستور اجرای قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم ایران را صادر کرد و تحویل این موشک ها را ناقض این قطعنامه دانست. جمهوری اسلامی عدم تحویل این موشک ها را نقض قرارداد دو طرف خوانده. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش داده است کره جنوبی در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام معاملات بانکی با یک بانک ایرانی را به مدت 2 به تعلیق در می‌آورد. بر اساس این گزارش، فعالیت‌های شعبه بانک ملت در سئول، پایتخت کره جنوبی، از 19 مهر ماه به حالت تعلیق در می‌آید. یک ماه پیش دولت کره جنوبی اعلام کرد در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مجموعه‌ای از تحریم‌ها را مد نظر قرار خواهد داد. در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی در تاجیکستان، دست کم 22 گارد ویژه وابسته به کمیته امنیت ملی این کشور و چند خدمه کشته شدند. این حادثه صبح روز چهارشنبه در منطقه رشت واقع در 195 کیلومتری شرق دوشنبه رخ داد. سخنگوی گارد ملی تاجیکستان در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نقص فنی دلیل این حادثه بوده است. 4 هم پس از این سقوط در بیمارستان بستری شدند. طی یک ماه گذشته این دومین بار است که یک بالگرد نظامی در منطقه رشت در تاجیکستان سقوط می‌کند. وزیر محیط زیست مجارستان میگوید پاکسازی منطقه آلوده به مواد سمی در آن کشور ممکن است 1 طول بکشد. رسوبات سمی سرخ 7 دهکده در مجارستان را فرا گرفته و 4 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. این احتمال وجود دارد که مواد سمی رود دانوب را نیز آلوده کند که در 3 پایتخت اروپایی جریان دارد و سرانجام به دریای سیاه ختم می شود. کمیسیونر محیط زیست اتحادیه اروپا از مقام‌های مجار خواست است همه تلاش خود را برای جلوگیری از آلودگی دانوب به کار گیرند. آکادمی نوبل در سوئد امروز پنجشنبه برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2010 را اعلام می‌کند. در بین نامزدهای دریافت این جایزه می‌توان به نام‌هایی چون شاعر کره‌ای کوان، شاعر سوریایی آدونیس، نویسنده کنیایی انگوگی واسیونگو و رمان نویس آمریکایی کورمک مک‌کارتی اشاره کرد. در طول 6 گذشته 5 اروپایی و 1 ترک برنده جایزه 10 میلیون کرونی نوبل ادبیات شدند که همه آنها در اصل رمان نویس بودند، به جز هارولد پینتر نمایشنامه‌نویس که در سال 2005 میلادی موفق به دریافت این جایزه شد. به دنبال هشدار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته وی با پنهان کردن اجناس در بازار اختلال ایجاد می‌کنند، دادستان تهران هم هشدار داده دستگاه قضایی با احتکار و بستن بازار برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد قوه قضایی با احتکار و بستن بازار که به گفته وی باعث برهم زدن نظم جامعه می‌شود، برخورد می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اعتصاب در بازار طلا فروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به اجرای مالیات بر ارزش افزوده منتشر شده بود. اما در اینجا می‌رسیم به بازپخش مجله اقتصادی هفتگی که در این هفته بخش دیگری از گفتگو با علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی را می‌شنویم. مجله اقتصادی هفتگی کاری است از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته با شما. ما در مرداد ماه گذشته در 2 مجله هفتگی اقتصادی پای صحبت دکتر علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی نشستیم. دهه‌ای که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران می‌توان از آن به عنوان دهه طلایی برای اقتصاد ایران یاد کرد. در این دهه بود که واحدهای صنعتی مدرن ایران پایه‌گذاری شدند و تولید ناخالص داخلی ایران با رشد خیره‌کننده آن هم بدون تورم در میان کشورهای در حال توسعه الگویی استثنایی بود. در این دوره آقای علی خانی وزیر اقتصاد بود و ما در گفتگو با ایشان مروری داشتیم بر دلایل شکوفایی اقتصادی در آن زمان. گفتگوهای ما با آنجا رسید که آقای علی خانی دلایل کنارگیری خود را از مقام وزارت به دلیل اختلاف با نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا با شما شنوندگان در میان گذاشت و گفتگو با آقای علی خانی را با اشاره ایشان به افزایش چشمگیر بهای نفت و بلند پروازی های شاه برای برنامه اقتصادی دیگر به پایان رساندیم. در گفتگوی این هفته این بحث را پی می‌گیریم و در آغاز با آقای علی خانی این پرسش را در میان می‌گذاریم که پس از استعفای ایشان از وزارت اقتصاد و تا وقوع انقلاب در سال 1357 که تقریباً یک دهه می‌شود بر اقتصاد ایران چه گذشت؟ در گفتگوی این هفته هم مانند گفتگوهای پیشین فریدون خاوند تحلیلگر و کارشناس اقتصاد ایران با ما همراست.
چیز اصلی که واقعا می شود گفت اینه که چه فرصت زرینی درست در همون زمان در اختیار ما بود که به کلی زندگی مردم تغییر بشه و یک دوره تازهی در تاریخ ایران به طرف پیشرفت شروع بشه، چون هم به تدریج نیروی کارآمد انسانی ما به مراتب بهتر از گذشته شده بود، از طرف دیگر درآمدهای ارزی ما خیلی رضایت بخش بود و بعد هم به تدریج متوجه شده بودیم که منابع طبیعی ایران هم به طور نسبی خیلی غنیه، یعنی کشورهای زیادی نیستن که منابع طبیعی مثل ایران دارن، گذشته از نفت که البته همه می دونستن ولی بسیار منابع دیگر. این است که امکاناتی که در برابر ما بود فوق‌العاده بود و مردم هم چیزی جز این نمی خواستن. اما توجه دولت متاسفانه به تدریج به جای اینکه برود به طرف آنچنان توسعه‌ای که مورد نیاز مردم بود، رفتن به طرف خرج کردن در برنامه‌هایی که اونقدر براشون تقدم نداشت، از برنامه‌های نظامی که بی‌نهایت گرون تمام می‌شد تا چند پروژه بزرگ فرض کنید، و بعد هم بیشتر رفتن دنبال کارهایی که به تجارت بیشتر کمک می‌کرد تا به تولید، برای اینکه نرخ ارز هم تغییر دادن و پایین آوردن و این بیشتر مردم به طرف مصرف برد تا به طرف پسنداز، و خب البته همراه به اینها باعث شد که نارضایی در بین مردمی که اطلاعات بیشتری داشتن، توقع بیشتری هم در ذهن از دولت داشتن ایجاد بشه، و این نارضایی سرانجام کارش به انقلاب رسید که البته فقط جنبه اقتصادی هم نداشت، جنبه سیاسی هم داشت، ولی خب تصور این است که اگر شما یک مملکتی میخواهید جلو ببرید فقط نمیتوانید به توسعه اقتصادی توجه کنید، بیاید به مسائل اجتماعی سیاسی هم توجه بکنید و حق حرف زدن مردم را هم بیش از پیش بدید که برعکس ما کمتر از کم میدادیم. این است که این عوامل باعث شد که وضع به هم بخوره، ولی واقعا تمام امکانات وجود داشت در کشور که ما یک زندگی خیلی بهتری داشته باشیم و مردمی که امروز در ایران دارن زندگانی میکنن دارای یه زندگی باشن فرض کنید شبیه کره جنوبی یا کشورهای شبیه اون.
خب آقای علی خان، اینجا یه پرسش مطرح میشه در حقیقت فکر کنم برای خیلی از شنونده ها، این که این نحوه عقبگرد و بازگشت از اون سیاست دهه 40 چگونه در عمل پیاده شد؟
ببینید این یکم جنبه تدریجی داشت، به این معنا که واقعا خود شاه خیلی به دیسیپلین اقتصادی و مالی اعتقادی نداشت تا یه مدتی زیر اثر تمام اون اتمسفر انقلاب به اصطلاح سفید. دو چیز واقعا مهمش، یکی رفرم ارضی و دیگری آزادی زنان، خب اینا یه اقدام بزرگی بود در اون شرایط، خب تشویق شده بود و جلو می رفت، ولی بعدن یواش یواش این پول زیادی هم که نصیب ما شد یه دیر اصلا از اینکه درست فکر بکنن خارج کرد و بیشتر دنبال این که یا یه پروژه بزرگ انجام میدیم یا ما کاری به این کارا نداریم یا اینکه پولمون زیاد شده همه چیزی میتونیم خودمون بخریم. منظورم این است که یه حالت خودنمایی بی جهت در دولت ما واقعا ایجاد شده بود، و از در این ضمن کشور، یعنی یه مملکتی که بیشتر روی زحمت خودش داشت کار میکرد به تدریج تبدیل شد به یه مملکتی که دراش اونایی که به عنوان واسطه کار میکردن و سعی میکردن از خارج چیزی تهیه بکنن کمیسیونشون رو بگیرن به مراتب مهمتر شده بود تا تولید. اینی که اتمسفر خیلی بدی به وجود اومده بود، صنعت داخلی مثلا خب داشت پیشرفتش میکرد ولی یه اصولی که باید مراعات میشد، دیسیپلینی که باید در کار بود از بین رفت و و در ضمن وقتی دولت از نظر سیاست اقتصادیش دچار مشکل شد، باعث شد که برای اولین بار، چون در دهه 60 ما تقریبا تورم نداشتیم، ولی با مسئله تورمی که روبرو شدن، به جای اینکه این قبول بکنن که اشتباه، حمله کردن به بخش خصوصی و اینکه اونها گران فروشن. یعنی یکی از صحبتایی که از نظر اقتصادی کوچکترین مفهوم میدنده، و این است که حتی اون طبقه که توی مملکت به عنوان بخش خصوصی داشت کار میکرد و تولید میکرد و خوب هم کار میکرد، اونها هم مایوس کردن از کار خودشون و تبدیل کردن به یه مش ناراضی که پیوستن به بقیه ناراضیان. این است که در نیمه دوم دهه 70 کاملا یه وضع تازه و بسیار منفی و زیانبخشی در ایران به وجود اومده بود.
خب آقای خاوند، اگر شما پرسش ندارین بریم از انقلاب بگذاریم و ببینیم بعد از انقلاب چه به سر اقتصاد ایران اومد.
من یه پرسش داشتم از حضور جناب عالی خانی، و اون این که اصولا وضعیتی هم در ایران بود که هیچ از نظر اینکه یک سازمانهایی مرکب از نیروهای روشنفکر ایرانی پشت سر این اصلاحات بیستند، و به خصوص وضعیتی که الان وجود داره و در اون موقع شگفته که اصلا وجود نداشت، ما میبینیم که بخش بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی در حال حاضر شکل گرفتند که خیلی هاشون هم حتی به خارج نرفتن، بعدن ازشون احتمالاً بازم صحبت میکنیم، که اینها به یک نتایج درخشانی رسیدن. و اتفاقا من با خیلی از اینا صحبت کردم، خیلی هم از سیاست آقای عالی خانی در اون موقع با اطلاعن و از اون پشتیبانی میکنن. اینها در روزنامه ها در این و در مجامع صحبت میکنن و مسائل اقتصادی رو به صورت آشکار و به صورت همه فهم حتی برای افکار عمومی روشن میکنن. چیزی که شگفت در اون دوران این بود که خارج از تسلط روشنفکران ادبی، به خصوص رمان نویسا، شاعران، ما از روشنفکرانی که به خصوص در عرصه اقتصادی، حقوقی و مسائل اجتماعی آشنا باشند و بدونن که در کشور چی میگذره، بخوان از جنبه‌های مثبت فعالیت در ایران دفاع بکنند، ما هیچ نداشتیم. و در واقع یه نوع خلع بود در پشتیبانی از وضعیت کشور، و من فکر میکنم که نبود این نوع پشتیبانها به خاطر وضعیت سیاسی کشور مقدار زیادی اعتبار دستگاه رو در اون مورد برهم زد. خواستم نظر جناب عالی خانی رو در این زمینه بپرسم.
من 100% با نظر شما موافق هستم، به این معنا که صحبت اگر میشد در اتاقهای دربسته منظور میشد، ولی به صورت علنی که یا به صورت کنفرانس باشه یا به صورت مقاله و کتاب تقریبا خبری نبود. و متاسفانه اینه، باید من اذعان بکنم که در اون موقع امکان آزادی گفتگو و بحث درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده محدود بود. یعنی شاید فقط در توی سمیناری در یه دانشگاه میشد حرف زد، ولی اینی که در عرصه عمومی ما صحبت بکنیم به صورت آشکار و راحت وجود نداشت، و این حتما به ما لطمه زد. ولی گفتم یه گرفتاری ما این بود که از نقطه نظر اقتصادی و تا حدود زیاد اجتماعی واقعا داشتیم شبیه کشورهای پیشرفته میشدیم، ولی از نقطه نظر سیاسی و فکری داشتیم برمیگشتیم به دوره قاجاریه. یعنی یه حالتی که مردم حتی حرف زدن ندارن، برن کارشون رو بکنن و از زندگیشون هم شکرگزار باشن، تموم شده رفت. این خیلی به ما لطمه زد. الان حتی با تمام این فشاری که در داخل ایران میارن، به هر حال یه مقدار بحث وجود داره، ولی اون موقع به این صورت این بحثا در کار نبود. میگم به صورت علنی، البته شما میتونستید بگید که وقتی میرفتید در فلان انستیتو یا در فلان سمینار شرکت میکردید، خیلی صحبت ها رو میتونستید بکنید، ولی اون فایده نداشت. اینی که برای در واقع سوال اصلی شماست که من باش موافقم، اینه که به صورتی باشه که یه پایه‌ای باشه برای یک نوع گفتمان بین تمام مردم که بگن چه چیزایی مطرحه و چه کارهایی باید کرد. این در کار نبود.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
در سال 1357 در هر حال انقلابی که هیچ کس ظاهراً نتوانست بود پیش بینی کند به وجود آمد و تومار زندگی حکومت وقت رو به هم ریخت و اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های جامعه بیشترین ضربه رو متحمل شد و دچار آشفتگی و در هم گسیختگی شد. البته میشه گفت که دهه اول پس از انقلاب سال 57 در واقع دهه هرج و مرج و دهه در حقیقت ناروشنی تفکر توسعه بود. شما موقعیت دهه اول اقتصاد ایران رو با شناختی که خودتون ازش داشتین قبل از انقلاب چی ارزیابی میکنید؟
من به توطئه خارجی ها هیچ نوع اعتقادی ندارم. معتقدم هر کاری کردیم خودمون کردیم و خودمونم متاسفانه غلط‌ترین راه ممکن رفتیم و در اون ده سال آغازین اگر بخوایم بگوییم، از یک طرف شو وقتی قانون اساسی جدید اینها نوشتند، خب واقعا یه قانون بسیار بی‌معنا بود. حالا به جنبه‌های سیاسیش کار ندارم که اصلا ولایت فقیه و این افکاری که هیچ وقت وجود نداشته و ما رو می‌خواستن به یک عالم خیالی قرن هفتم میلادی برگردونن، اون رو فراموش بکنیم. ولی از نقطه نظر اقتصادی یک جنبه به شدت دست چپی کمونیستی داشت که صنایع سنگین باید در اختیار دولت باشه، چی چی چی. و بعدا نه فقط صنایع سنگین، مقدار هنگفتی از فعالیت های اقتصادی که خب این اصلایی بود که خودشون هم بعدا متوجه شدن که غلطه و نادیده انگاشتند. اما در حال این طرز برداشتی که در اون زمان وجود داشت خودش یک برداشت ضد توسعه بود و لطمه خیلی بزرگی به ایران زد، برای اینکه همین چپ‌روی‌ها و این نوع تندروی‌های به کلی نامعقول مملکت رو بی‌بهره کرد از طبقه کارفرما و اشخاص وزیره‌ای که تو مملکت داشتن می‌ساختن و کار می‌کردن و اینها که مملکت رو ترک کردن. بنابراین من بزرگترین ضرری که در اون زمان به ایران خورد از میان رفتن این طبقه مدیری بود که در کشور پس از ده ها سال به تدریج تجربه پیدا کرده بود و کارش یاد گرفته بود و اینها رو فراری دادن از مملکت و صحبت صدها هزار نفر آدمایی است که چه در دانشگاه ها، چه در مؤسسات تجارتی یا صنعتی یا در کارهای خصوصی دیگری که خودشون میکردن مشغول کار بودن و نمونه شده بودن برای بقیه. مهاجرت اینا، یه فراری دادن اینا، ضربه بسیار بزرگی زد. یعنی برای من مهمترین چیزی که وجود داشت همین فرار به اصطلاح مغزها بود از مملکت، چون چیزهای دیگر خب آدم حالا جبران میکنه. فرض کنیم حالا به چاه نفت فلان نقطه ایران اگر خوب رسیدگی نکردن و تولیدش کم شده، این آخر دنیا نیست. اما اون آدمایی که اون بالا گرفتنشون و فکر میکنن و میتونن مملکت درست کنن، اونا از بین رفتنشون خیلی دلخراشه و به این راحتی هم جبران نمیشه. و به خصوص که طبقه دوم این کسانی هم که مهاجرت میکنن، بچه های اونها به تدریج با کشوری که در اصل ازش اومدن، خب یه فقط خاطره تاریخی دارن و دیگه جز این چیزی نیست. این بزرگترین ضربه‌ای بودش که این مملکت خورد. نیروی انسانی واقعا خوب خودش به مقدار زیادی از دست داد.
البته بایستی اشاره کنیم به در این دهه جنگ ایران و عراق شروع میشه و پایان پیدا میکنه که این خودش هم بسیاری به اون سیاست ها آقای خاوندامن زد.
بله، من میخواستم از آقای علی‌خانی به خصوص برای دوره بعد از جنگ به خصوص پرسش بکنم، به خاطر اینکه رویدادهایی در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه آموزش علم اقتصاد در کشور اتفاق افتاد که شاید بخشی از افکار عمومی ایران از اون بیخبر باشن. این بود که زیر تأثیر شکست‌ها و ناکامی‌های دوره ده ساله اول جمهوری اسلامی و همینطور تحت تأثیر پیشرفت‌های بزرگ و غول‌آسایی که در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا به وجود آمده بود، شماری اقتصاددانان تازه حتی از درون نظام جمهوری اسلامی سر برآوردند که برای اولین بار با منطق اقتصاد، با مسائل جدید اقتصادی آشنا می شدند و پا به پای اون در دانشکده‌های اقتصاد ایران هم نسل‌های جوانی از استادان به همراهی دانشجویان کار می‌کردند و در مجموع اینها تا اندازه زیادی با مسائل اقتصادی آشنا شدند و حتی پیش از دوره قبل از انقلاب که اون موقع بیشتر مطبوعات ما در انحصار ادیبان بود، که من شخصا به ادیبان علاقه زیادی دارم ولی فکر میکنم که حضور شاعران و به اصطلاح رمان نویسان در روزنامه ها و مطبوعات دوران پیش از انقلاب حضور حضور بسیار بسیار سنگینی بود. بعد از جنگ ما شاهد این بودیم که متخصصین علوم اجتماعی و به خصوص اقتصاددانها به مطبوعات رفتند، به توضیح مسائل پرداختند و این در واقع فضای تازه‌ای رو به وجود آورد برای واقع‌بینی. من میخواستم از وزیر اقتصاد سابق بپرسم جناب عالی خانی که به عنوان کسی که در اقتصاد ایران نقش بسیار بزرگی رو ایفا کردین آقای عالی خانی، آیا شما با این بخش، با این قشر از اقتصاددانها و مدیران تازه اقتصادی ایران از دور دست کم آشنایی دارید و درباره اونها چه نظری دارید؟
ببینید این جنبه تدریجی داشت. اولا به شما بگم یعنی در خود دهه 70 هم به تدریج ما نوشت اقتصاددان جوان توی مملکت آمدند که بسیار واقعا وجودشون مختنم بود و ما با تخصصهای تازه و اکسپرتیزهای خیلی خوبی روبروشون رو بهره‌مند شدیم. در دهه‌های بعدم نتیجه تمام این فعالیت‌هایی بود که در واقع تو دهه‌های قبل گرفته شده بود و این اقتصاددانای جوانی که خیلی هاشون در خود ایران درس خوندن هیچ ایرادی هم نداشت عقیده من، برای اینکه نتیجه کارشون رو وقتی شما به صورت مقاله‌هایی که اینا می‌نویسن می‌بینید، تمام اون مسائل اساسی که ما باش روبرو هستیم میبینید که درست تشخیص میدن، میدونن که باید چه کار بکنن. حتی خاطرم میاد که چند سال پیش دفعه از من پرسیدن که خب حالا برای اقتصاد ایران ای بخواد راه بیفته باید چه کار کرد. گفتم اولین کارش اینه که از همین آدمایی که تو ایران هستن بسیارم خوب دارن میدونن، حرفاشون رو من 100% قبول دارم، به همونا اجازه بدن که بیان حرفاشون رو بزنن و حرفاشون رو گوش بدن و دنبال اجراش برن. یکی در این مورد من کوچکترین تردیدی ندارم که ما این جوونا و این آدما رو داریم. ولی ببینید تنها مسئله‌ای که مطرح میشه این است که پس از یک مدتی اگر شما حتی اشخاصی رو خیلی هم خوب تربیت بکنید اما در اتمسفر توسعه نباشن، اینا دیگه نمیتونن درست تصمیم گیری بکنن. دقت میکنید؟
بله.
یعنی الان اگر شما بخش خصوصی نداشتی که نداریم، پس از مدتی اینه که دیالوگ شما با بخش خصوصی چی باید باشه، چی کار باید بکنید که این بخش خصوصی توسعه پیدا بکنه، این اکسپرتیز رو از دست میدید، این تجربه و این دانش این کار رو از دست میدید، یا برای کلی مسائل اقتصادی دیگر. یعنی تبدیل میشوید به یه مش اقتصاددان نظری اما که در عمل هیچ وقت با مشکلات کشتی نگرفتید و هنوز نمیدونید چه شکلی باید آدم رو بسیج کرد. نمیخوام بگم که این باعث میشه که موفق در کارمون نشین، ولی نکته‌ای که میخوام جلب توجهتون رو بکنم این است که وقتی که شما یه مش اقتصاددان دارید، دارید به این اقتصاددانا امکان عملی که در کارها بگن چه شکلی میشود کار راه انداخت ندید، اون نتیجه که میبایست نمیگیرید و اونها هم پس از یه مدتی دیگه اون تازگی قبلیشون رو نخواهند داشت.
در تایید حرفاتون آقای عالی خانی میخواستم عرض کنم که اولا در وضعیت 20 ساله بعد از جنگ تحولی که توی این اقتصاددانان جدید جمهوری اسلامی افتاده اینه که در یک دوره اینها فکر میکردند که میشه با حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ایران را از نظر اقتصادی پیش برد، همونطور که در چین به رغم نظام کمونیستی تونستن که این کار رو بکنن. ولی طی رویدادهایی که ما شاهدش بودیم در پارسال و امسال به نظر میرسه که این تصور بالکل رخت بربسته و حتی کسانی که از نظر مذهبی به این نظام علاقه داشتند ولی از نظر اقتصادی فکر مدرن اقتصادی رو پذیرفته بودند کم کم به این نتیجه میرسن که با وجود وضعیت سیاسی فعلی بنبست اقتصادی حل نشدنی است. نکته دیگه ای رو که میخواستم به عرضتون برسونم این هست که با وجود همه این چیزایی که عرض کردم، شاید برای اولین بار هست در تاریخ معاصر ایران که به صورت جمعی گسترده در سطح افکار عمومی کسانی میتوانند با صدای بلند به صورت آشکار اعلام بکنند که هیچ چیز جای اقتصاد آزاد رو نمیگیره و هیچ کس مثل سرمایه گذاران و کارآفرینان و مبتکران بخش خصوصی توانایی نجات کشور رو ندارند. ما این چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که برای اولین بار مسا مسائل اقتصاد آزاد و حتی به یک نوعی میشه بگفت نظام سرمایه‌داری در ایران در افکار عمومی ایران جای خودش رو پیدا کرده.
من حرفتون رو قبول دارم. چیزی که هست به موازات این متاسفانه یک مقدار عادت‌های بدم در جامعه ایجاد شده. مثلا بندوبستی که این کسانی که سرکار هستن یا خوب شو که به خودشون خودی میگن با تعدادی از بازارگانان و افرادی که وارد فعالیت خصوصی هستن باعث شده که به کلی شکل فعالیت اقتصادی را از صورت آزاد و مطابق با اصول بیرون بیارن و تبدیلش بکنن به روابط شخصی. شما وقتی بخواید این اقتصاد را از این حالت بیارید بیرون با یه عده بزرگی کسانی که در این سیستم منافع دارن روبرو میشد که به هر قیمتی شده میخوان خرابکاری بکنن در اون. این خیلی مهمه. یعنی ببینید یه موقعی بعد اون عادت کرده بودن به اینکه اگر میخوان یه کاری بکنن یه اصولی داره، اگر طبق اون اصول برن بهشون همه اینو امکان میدن. خیلی روشن بود که شما چه شکلی میتونید فرض کنید یه پروانه صنعتی بگیرید، چطور میتونید از بانک وام بگیرید و چطور میتونید برای خودتون یه واحد صنعتی به وجود بیارید یا واحد تجارتی یا هر چی. امروز این چیز وجود نداره توی این مملکت و امروز این روی میگرده که شما با کی دارید کار میکنید و چه کاری دارید میکنید و بهرش نصیب چه کسانی میشه و اینی که به کلی یک نظام دیگری اینها به وجود آوردن که در داخل اون هر جمعش فقط خودشون میتونن بفهمن که چه شکلی دارن استفاده میکنن و میبرن جلو و یه مقدار مغزای این آدما به این صورت الان داره کار میکنه و اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که یک نظامی رو که با یه اصول مشخصی روشن شده این رو دنبال بکنن. بنابراین در ضمن اینکه میبایست خوشحال باشیم که حتما همونطور که شما میگید منم کاملا موافقم که خب یه عده متوجه شدن این که وضع نمیتونه دوام بیاره، ولی اون وقت قضیه رو نمیبینم. من حالا به عنوان نمونه چیز دیگری من به شما بگم تو در یه سطح خیلی کوچکتر و ساده‌تر، من به آدمای معمولی، نه اینکه مثلا یه اقتصاددان باشه، یه آدم معمولی باشون صحبت میکنم میگم بله بس خرابه فلان و بعد مثلا من میگم خب باید این قیمت بنزین بالا برد، فوری میبینم شوکه میشن که نخیر آقا برای چی بالا ببرن، خیلی خوبه قیمت ارزونه. میگم چی میخوام بگم، حتما شما با این تجربه رو بودید.
دقیقاً
میخوام بگم که یه چیزایی از کوچیک گرفته مثل قیمت بنزین تا مسائل خیلی بزرگتر که بارت از این باشه که اصولاً چه شکلی باید سرمایه گذاری کرد و چه مقرراتی رو باید مراعات کرد و چگونه از حالت رابطه شخصی رو بیرون آورد، ما رو با این مشکلات دروبرو خواهد کرد که تصورش آدم نمیتونه بکنه. برای اینکه در عرض این مدت مردم رو عادت دادن به یک سیستم غلط و اینه که شما فرض بکنید اگر فردا باشه بخواد روز صفر شروع بکنید چندین سال وقت میخواد فقط برای اینه که به تدریج و با سیاست صحیح اینها رو آماده بکنید برای کار طبق اصولی که امروز در دنیای متمدن انجام میشه.
سپاس از شما آقای علی خانی و سپاس از شما آقای خاوند.
خیلی تشکر میکنم.
به پایان این بخش از گفتگو با دکتر علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد پیش از انقلاب رسیده ایم و بخش پایانی این گفتگو را در برنامه های بعدی خواهید شنید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سپاسگزار از اینکه با ما بودید. نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان گذارید. فریدون زرنگار هستم و به شما خدا نگهدار میگویم. خوش و شادکام باشید.
به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. همچنین میتونین از طریق نرم افزار اسکایپ هم با ما در تماس باشین. فقط کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه بدون فاصله و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. فراموش نکنید که همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و به دلیل سد فیلترینگ به وبسایت رادیو فردا دسترسی ندارید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما سیمسیاه.com هست که اینجوری هجی میشه: SIME siah.com. اگرم برای استفاده از فیلتر شکن مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید با آدرس proxy@radiofarda.com. مشکلات شما رو هم برطرف میکنیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر خواهد بود. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید و به موسیقی رادیو فردا گوش کنید.